بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما راجع به معاد صحبت میکنیم. اول پارسایی که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر راجع به عالم آخرت و معاد گفتم من میگم، بعد اون وقت اون بحث مقدماتمون رو شروع میکنیم. صفحه 88، حضرت در صفحه 88 در سطر 3 میفرمایند که معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سه زبانه ها 4 صفحه جلوتره، اگه سه زبانه ها رو داشتید 4 صفحه جلوتره. میفرماید که معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هان مردمان، تقوای خدا رو پیشه کنید به حق تقوا و نمیرید مگر اینکه شما مسلمان هستید. اسم ولا تموتن مرگ رو برده، مرگ از این جهت که اولین ایستگاه عالم آخرته، میشه که تعبیر کرد که ورودی، گیت ورودی عالم معاد هست. در صفحه 88، همون صفحه 88 سطر 4 میفرماد که معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه من قبل ان نتمس وجوها فنردها علی ادبارها. هان مردمان، ایمان بیارید به خدا و رسول خدا و نوری که همراه او نازل شده، از قبل از این که ما صورتها را صاف و باجگونه کنیم و برگردانیم به پشتشون. برگردوندن صورت به پشت یعنی غیر طبیعی کردن هیکل و قیافه که علامت عذابه. این در قیامت خواهد بود. من قبل ان نتمس وجوها فنردها علی ادبارها او لعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنشون کنیم. تجسم کامل لعن هم در عالم آخرت خواهد. در صفحه 90 سطر 8 که آخرین سطره، پیغمبر میفرماد معاشر الناس لا تمنوا علی باسلامکم بل لا تمنوا علی الله فیحبط عملکم و یسخط علیکم و یبتلیکم بشواذ من نار و نحاس ان ربکم لبالمرصاد. هان مردمان، بر من منت نذارین به خاطر اسلامتون، بر خدا هم منت نذارین که عمل شما حبط میشه، یعنی باطل میشه و خداوند بر شما خشم میکنه و شما رو گرفتار میکنه به شعله هایی از آتش و مس گداخته. شعله هایی از آتش و مس گداخته در عالم آخرت و در جهنم خواهد بود. این هم یکی از تعبیراته. در صفحه 92 سطر 2 حضرت همین سطر دوباره میفرماید که انه سیکون من بعدی ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. به زودی برای شما بعد از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به آتش جهنم دعوت کنند و روز قیامت شما یاری نمیشوید. یوم القیامه یکی از تعبیرات اوریجینال قرآن کریم به همه ادیان است برای عالم معاد و آخرت. یوم القیامه هم که میگن روز قیامت، ترجمه دقیق یوم القیامه میشه روز رستاخیز، روز انگیزش، روز رستاخیز که در اون روز مردم همه از قبرها پا میشن و یوم القیامت لا ینصرون. در صفحه 92 دوباره در سطر سوم که پایینش هست داره که معاشر الناس انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین. آنان یعنی این پیشوایان آتش و انصارشون و اتباعشون و اشیاءشون در پایین ترین درجه جهنم هستند از جهنم و چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران. که این درک اسفل و مثوى المتکبرین در عالم معاد و در عالم آخرتی که در جهنمه. دوباره در سطر پنجم میفرماید که معاشر الناس انی ادعها امامتا و وراثتا فی عقبی الی یوم القیامه. من امامت را به عنوان امامت پیشوایی و وراثت در صلب خودم قرار دادم تا روز قیامت. یوم القیامه دوباره اینجا تکرار شده. میایم در صفحه 94. در صفحه 94 در سطر اول حضرت میفرماید که و یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس و بر شما ارسال می شود، فرستاده می شود، ای جن و انس، شعله هایی از آتش و مس گداخته. بر شما ارسال می شود، فرستاده می شود، جن و انس، شعله هایی از آتش و نحاس، فلا تنتصران. این هم مربوط به عالم جهنم و روز قیامت به بعده. عرض کنم خدمت شما که دوباره در صفحه 94 سطر 4 داره که معاشر الناس انه ما من قريه الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامه و مملكها الامام المهدي. هیچ شهر تکذیب کننده ای نیست که خدا اونها رو هلاک میکنه قبل از قیامت. باز اسم یوم القیامه رو آورده در صفحه 94 سطر 4. دوباره در سطر 6 فرمودن که قد زل قبلكم اكثر الاولين والله لقد اهلك الاولين وهو مهلك الاخرين. خداوند متعال گذشتگان و آیندگان رو هلاک خواهد کرد. دوباره آیه‌ای گفتند در سطر 6 و در سطر 7 که فرمودند که قال الله تعالی الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. هلاکت گذشتگان و آیندگان و روزی که وای و عذاب است برای مکذبین مربوط به روز قیامت و عالم معاده. میخواستم بگم که به اصطلاح فهرست بدم که در به اصطلاح خطابه قدیر تعبیرات و اشارات و پالسه هایی برای روز معاد گفته شده. بهتون قول دادم که بحث عقلی معاد رو که مربوط میشه یکی به اثبات معاد عقلن و یکی به اثبات جنبه ماورایی و متافیزیکی وجود انسان، اینا رو به اصطلاح عقلی شو در حدی که جلسه اقتضا میکنه بحث کنم. اینو باید دقت کامل بفرمایید. بعد از اینکه دقت کردید اون وقت به اصطلاح اشکال و جوابم که باشه من سکوت میکنم، شما هرچی اشکال دارید. عرض کنم که بر اساس پذیرش خدا، یعنی کسانی که خدا رو قبول دارن و به اصطلاح ملیین هستن، تعبیر ملیین یعنی مذهبی ها، یعنی کسانی که این مذهب رو قبول کردن. الان ملیین به مسلمانان، به مسیحی ها، به یهودی ها و افرادی که به اصطلاح دین و ملت دین رو قبول دارن میگن. بر اساس اعتقاد به ملیین جهان خدا داره. قدم اول اینه که از نظر عقلی و فطری، بیشتر عقلی در اینجا من بحث میکنم به خاطر اینکه میخوام معاد عقلی بحث کنم، میپرسیم که شما چگونه خدایی رو قبول داری؟ یکی از ساب سکشن های صمد، صمد یعنی چی؟ بی‌نیاز مطلق. البته معنای لغت صمد بی‌نیازی نیست، المصمود الیه کل الاشیاس، اما یکی از ساب سکشن هاست و به اصطلاح محتویات فولدرش اینه که ظلم نمی‌کنه. اینجا هستین؟ ها؟ ظلم نمی‌کنه. ظلم نمی‌کنه. خب و به عدالت حکم می‌کند. این یه صفت خدا. دو، آیا خدا جهان را، مقدمات عقلی تمام اینها، آیا خدا جهان را خلق کرده و رها کرده؟ اگر خدا خلق کرده و جهان را رها کرده یعنی دستش بسته است. اگر رها کرده باشه و نتونه در جهان تصرف داشته باشه یعنی دستش بسته است. اگر نتونه لحظه به لحظه در جهان تأثیر گذار باشه یعنی خدای محدوده. sincerely yours یعنی خدا محدوده. ما به دلیل ان اثبات میکنیم که جهان بی نیاز نیست از اینکه حاکمش مرتب درش تصرف کنه، ولی الان فعلا از بالا به پایین به دلیل لم صحبت میکنیم. به دلیل لم یعنی چی؟ از علت به معلول، یعنی علت جهان و خالق جهان که خداست. به خدا نگاه میکنیم، در جهان نگاه میکنیم، میبینیم که خداوند متعال اگر جهان را آفریده باشه و رها کرده باشه، یا باید بگیم آفرینشش طوریست که میشه مستقل باشه، میشه شرک، یا بگیم خدا طوریست که دستش بسته است دیگه نمیتونیم تصرف کنه، اون میشه نیاز. میخوام اینو بگم، این بحث عقلی رو. بله، اگر بگیم که خدا جهان را خلق کرده و رها کرده، یا این رهایی رو از بالا به پایین باید ببینیم یا از پایین به بالا. اگر از بالا ببینیم یعنی بگیم خدا رها کرده، باید بگیم خدا پس دستش بسته شده دیگه نمیتونه تصرف کنه. اگر بگیم از پایین جهان احتیاج نداره، ببریم پذیرایی کن اون ترر ها. بله بله، اگر بگیم خدا از پایین جهان طوریست که احتیاج نداره، میشه مستقل و اونم شرک میشه. نه دست خدا بسته است، نه چیزی در جهان مستقله. ما به دلایل عقلی جهان رو فرض کنید، این خدا رو فرض کنید که به اصطلاح مسلط بر اینه. اگر این ویژگیش اینجوریه که خدا دیگه نمیخواد درش تصرف کنه، لازم نیست، یعنی مستقل شده، در حالتی که هیچ چیز در جهان به دلیل اینکه مخلوقه مستقل نیست و همیشه احتیاج داره از جانب خالقش ساپورت بشه. ما میخواییم در باب خداشناسی بگیم که ما خدایی را پذیرفتیم، عقل خدایی را میپذیره، بی نیاز صمده و محدود نیست، احده. احده یعنی محدود نیست، صمده یعنی بی نیازه، نیازمند نیست. اگر محدود نیست، پس وجود خدا فراگیر وجود مخلوقاته. مخلوقات هیچ جاش جدای از خدا نیست. اگر خدا خلق کنه رها کنه، پس خدا دست خودشو بسته میشه محدود، در این دیگه نمیتونه تصرف کنه. اگر این جوریه که احتیاج دیگه نداره به خدا، معلوم میشه در مقابل خدا مستقل میشه، این میشه یکی، خدا میشه یکی. بنابراین ما خدایی رو پذیرفتیم از نظر عقلی، هر کدومش جاش باشه، محکم مثل سرب وایستادم، اثبات میکنم عقلی. میخوام بگیم که خدایی را که برای جهان اثبات میکنیم، خدای غیر از اون ندای فطری، خدای احد صمده. احد صمده، احد یعنی بی نهایت، صمده یعنی بی نیازه. پس چون خدای احد صمده، باید لحظه به لحظه با جهان ارتباط داشته باشه. نحوه ارتباطشو الان بحث نمی کنم، یه وقتی در بحث خداشناسی اگه بحث شد بحث میکنم، خیلی حرف دارم، حرفای خیلی جالب، اما چون نمیخوام عقلی صرف بحث کنیم، الانم خیلی بحث خدا به اصطلاح آنلاین و آپدیت نیست، لذا اینا رو به اصطلاح خیلی استرس بهش نشون نمیدم. خب خدای بی نیازه، خدای بی نیاز، بی نیاز از ظلمه، و خدای بی نیاز و احد که بی نهایته، بی نهایت عدله، بی نهایت فضله، بی نهایت رحمانه، بی نهایت رحیمه. هرچی کمالات ولو به طور سلبی ما بفهمیم درباره خدا بی نهایته. خب اگر خدا بی نهایت عدله و عادله، جهان را با عدل باید اداره کنه. در آموزه‌های دینی ما این جمله هست: بالعدل قامت السماوات والارض، بالعدل قامت السماوات والارض. ببینیم بچه‌ها، ذهنمون رو یک کمی اصلاح کنیم، به فعالیت بکشیم، از تنبلی در بیاریم، کار کنیم با ذهنمون. بعضی چیزها رو استدلال عقلی میکنم، بعضی چیزها رو استشهاد دینی میکنم. استدلال عقلی، استشهاد دینی. بعضی چیزها رو تبیین میکنم، در جای خودش استدلال میکنم. تبیین یعنی توضیح میدم که این معناش چیه. استشهاد یعنی شاهد میارم از به اصطلاح آموزه های دینی، بله میگم فلان آیه، فلان روایت، اینها استشهاد، شاهدهای بالعدل قامت السماوات والارض، استشهاد میکنم به این جمله. این جمله روایته و به اصطلاح گفته های معصومینه. یا خدا میگه ان الله یامر بالعدل والاحسان. عقل ما میگه خدا عادل است، عدل بی‌نهایت. عدل یعنی چی؟ این هر چیزی در جایگاه خودشه و هر چیزی در جایگاه خود حقوق بره، این عدله. میگن که فلان مدیر عادله، یعنی چی؟ یعنی به تمام کارگرانش به عدالت حقوق میده به اندازه استحقاقشون. البته باز یه مسئله در مسئله بگم، چون خیلی به اصطلاح سوال میشه، یکی از پر کاربردترین سوالات اینه که خدا چرا معصومین معصوم خلق کرده، ما رو غیر معصوم؟ چرا ما رو انسان خلق کرده، سنگا رو سنگ؟ چرا اینو گل خلق کرده، اونو خار خلق کرده؟ یکی از سوالات اینه. در اول خلقت چون موجودات نبودن، طلبکار نیستن، موجود که شدن به اندازه خدا بهشون فضل کرده، انعام هستی داده. بعد از اینکه انعام هستی داده، بهشون گفته که آقای کارگر روز 8 ساعت، آقای کارگر روزی 10 ساعت، آقای کارمند روزی 15 ساعت، آقای رئیس روزی 1 ساعت، آقای بر اساس کارکردشون بهشون حقوق میده. خب با اینکه خدا اول انعام داده، بعد گفته از این انعام من استفاده کن، این کارا رو بکن، بهت حقوق میدم. در حقوقش عادله، یعنی به هر کسی به اندازه کارکردش حقوق میده. در چیدمانش ذوالفضل العظیمه، در چیدمان اولیه، یعنی در آفرینش اولیه ذوالفضل العظیمه. این آقا که الان شیرنی آوردن برای منزل ما، این فضله. نمیتونی سوال کنی که آقا چرا 1 کیلو آوردی، میخواستی 10 کیلو بیاری، چرا فقط این دفعه شیرنی آوردی، هفته دی پیش نیورده بودی؟ مگه طلبکاری؟ من خواستم کادو بیارم به مناسبت روز تولد امیرالمومنین علیه السلام 13 رجب، پس طلبکار نیستیم. اما اگر ایشون شیرنیاشو پخش کرد، گفت هر کسی مثلا میگن این شیرنی رو به نحوه خوب مصرف کنه، بخوره و خاکاشو مثلا گرداشو زمین نریزه، یه جایزه داره. بعد این 4 نفر اول که نشستن درجه 1 هیچ گردشو نمیریزن، 4 نفر دوم گردریزی میکنن. میگه شما 4 نفر اول خیلی خوب کار کردید، جای به اصطلاح حقوق دارید، استحقاق دارید. اگر به این 4 نفر به یکیشون 1 سکه بده، به یکیشون 0.5 سکه، این غیر عدالته. ولی در اصل آوردن شیرنی چی؟ کسی طلبکار نیست، نمیتونه اعتراض بکنه. یکی از پر سوال ترین سوالاتی که معمولا تو جوان ها هست اینه که خدا چرا از اول ما رو اونجوری آفریده؟ خدا که میدونست، نمیدونم چرا ما این کار، تو طلبکار نبودی که. خدا از اول ما رو آفریده به یه ظرف خاصی، منو اینقدی آفریده، تو رو اینقدی آفریده، منو بدگل آفریده، تو رو خوشگل آفریده، منو ترک آفریده، تو رو رشتی آفریده. خب طلبکاری که نیستی بگی که چرا آفریده، اما بعد از این که آفریده، چون به ما میگوید که شما چی کار کن، شما چی کار کن، من حقوق میدم، این رو بر اساس به اصطلاح استحقاقه، به هر کسی به اندازه استحقاقش حقوق میده. اوکی؟ پس توجه کنین عدل چی شد؟ 2 حوزه داره. 1، هر چیزی در جایگاه خودش، آسمان در آسمان، زمین در زمین، ستاره در آسمان، دریا در زمین، این عدله. یه معنای دیگه عدل اینه که هر صاحب حقی رو حقشو بهش بدین. اگر شما اومدین تو همه تو جلسه، من گفتم که جلسه حقیست، حقش اینه که هر کی خوب درس بخونه من نمره بهتر بهش میدم، یه امتیاز بهش میدم. نمره خوب بهش میدم میشه استحقاق. اون وقت اگر 2 نفر یه جور نمره گرفتن، من بهشون دادم 18، بهشون دادم 18 و 1 هزارم، این غیر عدالته. خدا عادل. در به اصطلاح اداره جهان، خدا جهان را با عدالت اداره میکنه. در میان این آفرینش جهان و بیسایی که در جهان آفریده، یه بیس موجود مختار داریم که در این بیس موجود مختار 2 موجود هستن، یکی جن، یکی انس، طبق گفته قرآن و ما خلق تو جن و انس الا لیعبدون. این موجودات مختار با اختیار خودشون آینده خودشون رو انتخاب میکنن. این موجودات مختار انسان موجودات اجتماعی هستن، با هم زندگی میکنن. این موجودات حقوقشون مشترکه. این موجودات با هم تزاحم دارن، تعاون دارن، تمانع دارن. موجودات مختار چی دارن؟ تزاحم، تعاون، تمانع. یعنی اینکه تعاون دارن، یعنی با هم همکاری میکنن، مثل شما که الان نشستیم، با هم تزاحم دارن. میگه اگه تو بشینی اینجا، من دیگه جا ندارم اینجا بشینم. اون وقت این تزاحم و تمانع و عرض کنم که تعاون خیلی جاها کشیده میشه. خیلی از انسان ها چون موجودات مختار هستن، به حق همدیگه تجاوز میکنن. طوری به حق همدیگه تجاوز میکنن که در مدت محدود نشئه جهان دنیا و فیزیک قابل مجازات نیستن. مثلا میگم یه نفر نیرون میاد، هیتلر میاد، 50 نفر، 50,000 نفر، 1,000,000 نفر رو میکشه. بعد میان در دنیا مجازات میکنن. چیکار میکنن؟ یه بار میکشنش، یه خود زندان میکنن، بعد میکشنش، یا زجرش میدن میکشنش، به اندازه 2 تا آدمیست که کشته. دنیا ظرفیت اجرای عدالت خدا را ندارد. دنیا ظرفیت اجرای عدالت خدا را ندارد. و چون خدا عادل و جهان رو باید با عدالت به اصطلاح اداره کنه، لذا لزوم معاد و جهان با وسعت غیر قابل تصور باید داشته باشه که افرادی که در اینجا به مجازات خیر و شرشون هر دو نرسیدن، اونجا برسن، هم در خوبی هم در بدی. اونی که 50 تا آدم رو کشته اونجا مجازات بشه، اونی که از تمام لذتهای دنیا جاه مقام گذشته به خاطر رعایت کردن خط عبودیت خدا، اینجا خیلی کمه. تمام مثلا 50 سالشو 60 سالشو 70 سالشو جوان بوده، تو دانشگاه رفته، اون بر این بر رفته، تمام وسائل نمیدونم گناه و انحراف براش فراهم بوده، به خاطر خدا همه رو رعایت کرده، بعدم 70 سال 80 سال به خوشی هم نرسیده، همش در راه خدا بوده، این کجا باید مجازات ببینه؟ اونجا باید مجازات ببینه. این یک دلیل عقلی بسیار ساده، دو تا چهار تا دلایل عقلی تعریف کردم، دلایل عقلی فطری، دلایل عقلی فلسفی. البته این بحثی که گفتم تو فلسفه هم بحث کردم. این یکی از دلایل اثبات معاد، اثبات معاد از طریق نگاه کردن، یعنی با کشتی عدل خدا و عدالت خدا. پس بنابراین اثبات عقلی معاد میکنیم برای مجازات های انسان های خوب و بد از طریق پذیرش عدل بی‌نهایت خدا، و اون هم از طریق پذیرش خدای احد صمد. ببینید پایه ها رو، فونداسیون رو یه جوری میچینیم از نظر عقلی که به هر پله قبلی برگردیم جام محکم باشه و متزلزل نباشه. جهان رو بخواد رها کنه یا به خاطر اینکه خودش نمیتونه ادامه بده این مدیریت دائمی رو، مدیریت اندلس رو، یا جهان نمیپذیره. خالی از این دوتا که نیست. سب کن این دوتا شق رو متوجه بشین، منفصل حقیقی هست. خداوند متعال که جهان را رها میکنه، یا خودش نمیتونه در جهان مدیریت اندلس داشته باشه، یا جهان به فرمی است که نمیتونه مدیریت خدا را بپذیره. اگر جهان این چنینه، پس جهان مستقل در مقابل خدا که احتیاج به خدا نداره. اگر خدا نمیتونه اداره کنه، خدا محدود. فضل حاکم بر عدله، یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی بکگراند هستی بکگراند فضله، بکگراند اصلی. اما یه جاهایی که گناهکار خیلی گناه میکنه، خدا با عدالتش رفتار میکنه. اگر خدا عدالتش اقتضا کرد که اینو جهنم ببره نبرد، این بر خدا قبیح نیست، برای اینکه به فضلش رفتار کرده، انعام داده. اما اگر خدا یه جایی کسی به اصطلاح مستحق بهشت باشه، او رو جهنم ببره، این از خدا قبیحه، این کارو نمیکنه. لذا در همه بدترین جهنمی ها امید دارن که خدا اونها رو به بهشت ببره، و خود خدا هم این امیدو داده، و خدا دست خودش رو در فضل باز گذاشته. خدا دستش در عدل هم دستش بازه، در عدل دستش بازه. حالا اون بمونیم، بحث خیلی دقیق داره. بله، در بخش هفت اتفاقا هست. این آیه ای از قرآنه، آیهش اینه که میفرماید که لهم الا ان اولیاء هم صفحه 100، لهم الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. چون بهش دستش فضله، حساب نداره. شما میگه چرا برای ما شیرنی، فرض کنید که پایسی باوردی، چرا شیرنی کیک نیاوردی؟ چرا شیرنی تد نیاوردی؟ چرا شکلات مرسی برای ما نیاوردی؟ چرا نداره؟ این فضلشه. یرزقون فیها بغیر حساب. اما عدلش همه به حسابه، و کل شیء عنده به مقدار، الشمس و القمر به حسبان. تمام اینا به عدل. رحمت همون فضل دیگه، رحمت در واقع تعبیر دیگر فضله. خب بله، کنهه تفریق بینه و بین خلقه، کنه جان، اصلا خدا جزء نداره، احده، بین مخلوق و خالق مرز فیزیکی و مکانی نیست. امیرالمومنین تعیین کرده اینو، یه وقتی توضیح میدم. میفرماید که کنهه تفریق بینه و بین خلقه، کنه خدا، تارپود وجود خدا، جدایی است بین او و بین مخلوقاتش. دنبالش رو فکر کنید. و غیوره تهدید لما سواه، اینکه خدا غیر از خلقه، خلق غیر از خداست، ما سوای خدا رو محدود میکنه نه خدا رو. هر جا شما برید خدا هست، ولی از پایین که نگاه میکنیم به موجودات، این موجود تا اینجاست، اما خدا وجودش تا اینجا نیست که شامل این نشه. در ذره ذره این هم خدا هست. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. هو معکم اینما کنتم، اینما تولو فثم وجه الله. غیر از این باشه میشه محدود، چون هیچ کدوم از اینهایی که من دارم استشهاد میکنم به قرآن، نه استدلال. بله، استشهاد میکنم به قرآن، نه استدلال. در بحث خداشناسی اینجوری باید بگیم، هر چیزی که در عالم فیزیک میفهمیم خدا غیر از اونه، هر چی که میشناسیم خدا غیر از اونه. گفتیم برند خداشناسی چیه؟ لیس کمثله شیء. این لیس کمثله شیء ترجمه دوباره احد صمد لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. جالبه که نوع آیات توحیدی ترجمه همین احد خداست و جالب احد خدا ترجمه اللهه و الله یک به اصطلاح ترجمه دوباره است از هو. لذا وقتی یهودی ها اومدن گفتن خدای تو، خدای خودتو برای ما نسبت خدا رو بگو، انسب لنا ربک، گفت صبر کنید باید وحی بیاد. حالا تو روایات مختلفی که پیغمبر چند روز صبر کردن آیه نیومد، یهودی ها اومدن گفتن آهان بلد نبود بگه، خدا باش قهر کرده فلان، که در قرآن داره که ودعک ربک و ما قلا، یعنی خدا تو رو خداحافظی نکرده، از تو خداحافظی نکرده، از تو قهر نکرده، با تو دشمنی نکرده، خدا به حکمت خودش هر وقت بخواد. اون وقت آیه اومد گفت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. دانشمندان از توراتیان و دانشمندانی که از یهودیان بودن که اینها معارفشون خیلی قوی بود، اینا گفتن این همون است که ما در تورات خوندیم که پیغمبر آخرالزمان اینا رو باید بگه درباره خدا، و خیلیشون ایمان آوردن، خیلیشون بازم ایمان نیاوردن. خب پس ما اولین دلیل عقلی برای اثبات معادمون عبارت است از دیدن اثبات معاد از طریق نگاه کردن به عقل خدا، عدل خدا. یعنی ما خدایی رو که میشناسیم چون خدای عادله، بلکه عدله، عادله بلکه عدله، ولذا معاد رو اثبات کردیم. بله عدل به اصطلاح دو تا حوزه داره تعریفش. یکی خداوند متعال در آفرینش هر چیزی را در جایگاه خود گذاشته، یعنی جوری موجودات رو خلق کرده و چیدمان کرده که این چیدمان یه پازل کامل نظمه. یکی همینه که موجوداتی که استحقاق دارن، که اونم البته ترجمه همین مسئله است، موجوداتی که استحقاق دارن به هر موجودی به اندازه استحقاقش حق میده، این عدله که خدا معمولا این کارو نمیکنه، یعنی بیشتر میده، بیشتر میده به جهنمی. اما آیا خداوند متعال عدل بی‌نهایتی که داره ما میتونیم احاطه پیدا کنیم بفهمیم؟ نه. اما خداوند متعال اشیا را از جای خودش تکون نمیده. چگونه اداره میکنه؟ نتیجه ادارهش رو میبینیم، خود مدیریتش رو نمیبینیم. شباهت نداره، لیس کمثله شیء. همه اینا جوابش حاضره. لذا میگن که خداشناسی بین حد تعطیل و تشبیهه، یعنی نباید دهنمون رو ببندیم درباره خدا هیچی نگیم، نه تشبیه کنیم بگیم مثل خدا. میگیم که عدلی که ما میفهمیم اینه، خود البته روایات هم گفتن که عدل معناش اعطا کل ذی حق حقه بالعدل قامت السماوات و الارض معنا کردم. ما نمیتونیم درباره چیزی از خدا صحبت کنیم مگر ائمه که مخلصین هستن بگن، اونا گفتن، خدا هم خودش در قرآن گفته ان الله یامر بالعدل والاحسان، عدل و احسان هم میفهمیم. اما ماهیت عدل خدا دقیقاً همون است که حتی قرآن به ما فهمونده اینجوری نیست. این که برند سلبی و تنزیهی لیس کمثله شیء رو همینجوری باید پروژکتورش رو دستمون بگیریم بریم، به خاطر اینکه هر کجا که رفتیم هر چی که گفتیم چون تشبیه میاد بلافاصله باید بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. چرا برند الله اکبر لا اله الا الله الحمدلله سبحان الله اینقدر حق وتو داره در تمام آموزه های دینی و عبادات ساری و جاری است؟ به خاطر اینکه اینا تنزیهی هم. یعنی هر کجا که رفتیم چون همش داریم خدا را میبینیم در جهان و جهان رو میبینیم در خداشناسی فطری، همش برامون تشبیه میاد. چون همش برامون تشبیه میاد مرتب باید بگیم که لیس کمثله شیء لیس کمثله شیء قل هو الله احد الله. چقدر در روز و شب ما میگیم قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحیم، تمام اینا تنزیهیه. اینه لذا دقیقا بله که نمیفهمیم، فقط میدونیم که یه معنای از عدل میفهمیم، عدل رو در موجودات بشر میفهمیم، ولی اینکه عدل خدا دقیقا اینه، خدا از این کمالی که هر چیز رو در جای خودش بگذاره توهی نیست، ولی آیا در صندوق وجود خدا همین عدله؟ حتما این نیست، لیس کمثله شیء، ولی خدا خالی از این کمال نیست. همونطوری که علمش هم همینطوره، قدرتش هم همینطوره، رأفتش هم همینطوره، رحمتش هم همینطوره. اگر اجازه میدین تا موقع نماز این یه استدلال دیگه هم بگم، اون وقت که برای هفته آینده یا مثلا اگه دلیل دیگری صلاح دونستم. یکی دیگه از دلایل اثبات معاد وقوع روحیت روحیه، یعنی در این بحث عقلی اثبات معاد کجا رو نگاه کردیم؟ خدا را و صفت عدل خدا را. خب در این استدلال صفت مخلوقی به نام انسان را نگاه میکنیم. خب انسان یه ویژگی داره. یه مقدمه رو من بچینم ببینید به تجربه اینه یا نه. مقدمات استدلال عقلی و عقل فطری ما تجربه های به صلاح انسان هاست در طول تاریخ. تا حالا شده که بشر چیزی بخواد؟ کلن بشر را نمیگم که حسن، حسین، تقی، فاطمه، زهرا، اینا، انسان، جنس انسان چیزی بخواد خواسته او در آفرینش نباشه. اگر بی‌نیاز شدن را میرسونین تا حدی که مرزها رو میشکنین و میشه اندلس و بی نهایت، همون چیزی که ما میخوایم بهش برسیم، اثبات کنیم. اتفاقا همین رو میخوایم اثبات کنیم. میگم الان شما نیازهای فیزیکی و نیازهای متافیزیکی و روحی انسان رو در دنیا نگاه کنید. انسان آب میخواد، کوچیکش میکنم، انواع ویتامین ها رو میخواد، برای تنفس خودش انواع گازهای پخش در هوا رو میخواد. خواستن انسان را در اصطلاح دینی، اینا رو استشهاد میکنم، استدلال عقلی نیست، دارم تعریف و تبیین میکنم، خواستنهای انسان رو میگن شهوت. شهوت به معنای شهوت جنسی فقط نیست، شهوت یعنی میخواد شهرت پیدا کنه، میخواد بخوره، میخواد هوا تنفس کنه، میخواد آب، میخواد بخوابه، میخواد مسافرت بره، میخواد ازدواج کنه، میخواد فرزند داشته باشه، میخواد معشوق داشته باشه، میخواد عاشق داشته باشه، میخواد زیبا باشه، میخواد بدونه، میخواد داشته باشه، میخواد با افراد اختلاط پیدا کنه، میخواد بفهمه. اینا شهوت انسان. غضب چیه؟ غضب نیروهای بازدارنده است. میخواد، نمیخواد زهر بخوره، نمیخواد بمیره، نمیخواد در قدرتش محدود باشه، نمیخواد متضاد داشته باشه، نمیخواد اینا، تمام اینا هست در حدی براش. اما یه نیازی داشته باشه که رافع نیاز نداشته باشه، غیر از مسئله نامحدود عالم آخرت که ما میخوایم استدلال عقلی بکنیم، نداریم همچین چیزی. تمام نیازهای انسان رافع نیاز داره. ببخشید سوال میکنم، این مسئله پایش عقلی است، استراکچرش و به اصطلاح روبناش تجربی است؟ دانشکده های علوم و اکادمی ها در دنیا تحقیقاتشون چی میخوان؟ الان سرطان مسئله است، مشکلات مرض ها مسئله است، رها کرده بشر ها؟ یا همچنان داره تلاش میکنه؟ رفتن به کرات مسئله است، رها کرده یا هنوز داره تحقیق میکنه؟ میخواد بشر دیتاهاش طوری بشه که مثلا میگم این سرعت رسیدن به اطلاعات از یک ساعت برسه به یک دقیقه، تلاش راه کرده، بسته راه رو، یا هنوز داره تلاش میکنه؟ تمام تلاش هایی که برای اکتشافات و پیشرفت های علمی بشر در سطح دنیا داره برای چیه؟ برای اینکه میدونه اگر تلاش کنه به خواستش میرسه. اینو میخوام بگم، این تجربه است، این بکگراند تجربه انسانه. انسان به تجربه براش ثابت شده اون نیازهایی که داره به نیازش میرسه. اگر در بدنش ویروس و میکروبی به نام سرطان استخون داره، میدونه که بالاخره دارویی داره، داره میره دنبال داروش، صد جا تجربه میکنه نمیرسه، دنبال 101مش دیگه تعطیل نمیکنه میرسه. شما شنیدید در جهان، در تمام رشته الان که رشته ها قوقاست از نظر تخصصی و تعداد، آیا در جهان الان دانشکده ای هست، رشته ای هست که در اون رشته بگم ما به اندش رسیدیم، رشتهمون تموم شده، به اصطلاح ریترن کردیم برگشتیم؟ داریم؟ نداریم. همه دنیا، همه علوم دارن تحقیقاتشون ادامه میدن. این بر اساس یک نیاز روحی، این بحث عقلی است، نیاز روحی اینه که میخواد، میداند اگر مرضی در وجودش هست رافع مرضم هست، اگر خواسته ای انسان داره رافع نیازش هم هست. این تجربی است و پایه است. آیا یکی از خواسته های مهم انسان ابدیت خواهی و جاودانگی طلبی هست یا نه؟ اونایی که قدرت اینا گفته به این خواسته مربوط میشه. انسان جاودانه خواه و ابدیت طلبه، یعنی میخواد که همیشه باشه. به یک کسی که 250 سال عمر کرده میگن که تا کی میخوای عمر کنی؟ میگه یه سال دیگه. یه سال دیگه بگن که میخوای بمیری؟ میگه نه، یه سال دیگه، یه سال دیگه، یه سال دیگه، یه روز دیگه. هیچ کس. یه وقت آدم در یه محدوده های یه فرد در یه محدوده قرار میگیره، میگه که خدا مرگم برسون، خدا مرگم بده. اما بشر فطرتاً دنبال زندگی جاودانه و بی‌نهایته. خواسته انسان بی‌نهایته. اتفاقاً چون خواسته انسان حیات بی‌نهایت است، از لوازم حیات قدرت بی‌نهایته. این که میگه تشنگان قدرت دنبال قدرت بی‌نهایت هستن، روی اون خواسته ابدیت خواهشونه. اون که از مال سیر نمیشه، این که از مال سیر نمیشه، به خاطر اون خواسته بی‌نهایتشه. در هیچ چی سیر نمیشه، به خاطر اینکه یه روحیه داره بی‌نهایت. مثلا میگم یه کسی میخواد یه هنری رو انجام بده، هنر نمره 20، نمره 100، نمره 1000، یه هنری آفریده نمره 1 میلیارد، دنبال این هست که یه چیزی خلق کنه بالاتر از اون. اندیشه خالقیت، اندیشه پیشرفت، اندیشه مال، اندیشه قدرت، همه اینها از کمالات چیه؟ حیاته. انسان دارای ویژگی و روحیه ابدیت خواهیست، و این روحیه ابدیت خواهی چون تجربه شده همه جا در طبیعتی که هستیم، اتفاقا در این استدلال ما به خدا کاری نداریم، میشه یعنی منحاز از خدا بحث کنیم، بگیم این طبیعتی که یک انسان را آفریده، این انسان دارای ویژگی روحیه ابدیت خواهیست. این روحیه ابدیت خواهی چون تجربه شده در تمام موارد نیازهای انسان رافع نیاز داره، پس این روحیه ابدیت خواهی انسان هم رافع نیاز داره. وقت اینجا استشهاد میکنم که در آموزه های دینی ما واژه ها و برند های جهان دیگر خالدی نفی ها مادامت سماوات ولر. اسم جهان آخرت دارالخلد، خیلی جالبه این دارالخلد. اسم جهان آخرت اصلا آخرته. آخرت یعنی چی؟ دنیا و آخرت در تعبیرات عربی، دنیا یعنی محدود، دنی، پست، کوچیک، محدود، به اصطلاح اند داره. آخرت یعنی دنیای دیگر، دنیای دیگر یعنی اندلسه، یه جهان دیگه است، قابل مقایسه با اینجا نیست. تمام واژه‌هایی که برای معاد انتخاب شده واژه‌هایی است که این روحیه ابدیت خواهی انسان رو تقویت میکنه و جواب میده. این استدلال عقلی برای وجود جهانی است پهن و پهن و بسیط و هرچی چشم کار میکنه هست. خالدی نفیها مادامت سماوات و الارض، البته به خواست خدا محدود. الا ما شاء الله، الا ما شاء الله. این نشون میده که دنیای فیزیک که همه دانشمندان فیزیک و نجوم و روانشناسی و همه دنیا را محدود میدونند، این دنیا این خواسته انسان را پاسخ نمیدهد و انسان باید به دنیای نامحدود برسه طبق همه خواستهاش. انسان بدنش احتیاج به شیرینی داره، خدا عسل آفریده. به ترشی داره، خدا ترش آفریده. به آب داره، خدا آب آفریده. به نمیدونم گاز اکسیژن داره، اکسیژن آفریده. به گاز هیدروژن داره، هیدروژن آفریده. و تمام اینو این مثلا مسائل جنبی رو در نظر بگیرید، تمام آکادمی های علوم در دنیا در پی جستجو و سرچ رافع نیازها هستند و هیچ وقت متوقف نمیشن، یعنی استاتیک نشدن، همیشه در حال پویایی هستن و در حال تحقیق. بهترین دلیل از طریق انسان اگه بخوایم معاد اثبات کنیم حتی بدون وجود خدا، البته خدا که هست که معاد هست، ول مبدع و المعید و همه حرفا، ولی حتی بدون تکیه بر خدا و وجود خدا و قبول خدا میشه جهان رو اثبات کرد، با روحیه ابدیت خواهی. دقت کنید، حتی کمونیستا و دیالکتیسیان ها و افرادی که ماتریالیستن و خدا رو هم قبول ندارن، به یک نوع ابدیت معتقد و معترفن. میگه ما با مردنمون تموم میشه، ولی یه کاری میکنه که اسمش بعد از خودش بمونه. وقتی با مردن تموم میشه، برای چی اسمت بعد از خودت بمونه؟ حتی اونایی که خودکشی میکنن در ضمن خودکشی به یک جهان خالد مقیدن. میگه خودمو میکشم که راحت بشم، یعنی به طور ضمنی به یک زندگی دیگر راحت معتقده که خودکشی میکنه که به اون راحتی برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.